أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إلا الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الولاة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواهما له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ما له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
درباره مشی سیاسی امام رضا علیه السلام ارواحنا فدا در مقابل دولت بنی العباس به خصوص مأمون صحبت زیاد شده و هرچه بخوانم حس بکنیم بزرگان و محققین بیان فرمودن. من فقط چند نکته رو در این محضر نورانی به طور اختصار اشاره میکنم. نکته اول این است که باید توجه داشت گرچه امام معصوم در قالب بشر در عالم دنیا تنزل پیدا کرده ولی بالاخره اون شخصیتی که پا به میدان سیاست میگذاره همون شخصیتی است که زیارت جامعه کبیره بعضی از شؤون اون وجود مقدس است. وقتی ما زیارت جامعه کبیره رو میخونیم در فرازهای پایانی زیارت جامعه کبیره عرض میداریم نوالی یلا احسی فناهکم ولا ابلغ من البدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتون نور الاخیار و قدات الابرار. بنابراین این نکته قابل تأمل است. این که بعضی در تحلیل رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام مثلا مثل حادثه عاشورا میگن کار با جنبه غیبی ائمه نداریم، ما جنبه ظاهری امام رو داریم تحلیل میکنیم، امام میرفت مثلا حکومت کوفه رو بگیره، این یک غفلت هست. امامی که پا به میدان میگذاره همه کارهاش اینجوریست و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تو همه افعال امام علیه السلام جاری ائمه در مقامی هستن که همه افعالشون خداییست. درسته که انما انا قل انما انا بشر مثلكم ولی یوها الیه، اون یوها الیه اونم وحی نبی اکرم که از اون قسم وحی است که در بعضی از وحی‌ها جبرئیل هم روایت میگه واسطه نبوده. بنابراین این شخصیتی که در عالم ملک آمده و با ما هم نشین شده یک چنین شخصیت عظیمی است، پا به میدان سیاست هم که میذاره اون آدمه، همون آدمی است که فرمود ما علم ماکان و مایکون رو داریم. در روایت ملاحظه فرمودین امام صادق علیه السلام فرمودن ما علم به گذشته و آینده و ماکان و با مایکون داریم. وقتی تعجب کردن که آقا چجوری همچین امری ممکن هست، خب حضرت ظرفیت نبود دیگه، فرمودن خب شما که میدونید ما عالم به قرآن هستیم و در قرآن هم تبیان لکل شیء همه حقایق بیان شده. وقتی این امام پا به میدان یک مأموریت عظیم تو این دنیا میگذاره، اونم درگیری با دستگاه شیطان، با شیطانی مثل مأمون که افرید در اون حدیث لوح هست، بنابراین این توجه باید باشه که تحلیل رفتار کسی است که وقتی تو میدان میاد جبرئیل پشت سرش میاد، میکائیل پشت سرش میاد، ملکوت عالم پشت سر سری سفارایی میکنن. کسی به میدان سیاست آمده که زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف اوست، گوشه ای از جلالت و عظمت رو بیان میکنه. این یک نکته. بنابراین کار آسانی نیست و از عهده امثال بنده و نه از امثال بنده و بزرگان خارج فرمود صفری از مؤمن، شما مؤمن رو توصیف کنید تا بعد بگم امام رو تا خدا رو. بنابراین این یکی نکته. ما میتونیم تولیه به فعل معصوم داشته باشیم، اما تولیه به فعل معصوم غیر از فهم فعل معصوم و احاطه به فعل معصومه، استضاعه به نور رفتار معصومه، نه احاطه و تفسیر و تدبیر. نکته دوم این که بنابراین همینجا اشاره بکنم، لذا وقتی انسان ادبیات ائمه و بیان ائمه رو در باب حوادث بزرگ میبینه، اصلا قابل مقایسه با بیانهای دیگران نیست. عرفا راجع به عاشورا حرف زدن، با کمال متکلمین سیاسیون، ولی واقعا آدم یک مرور به روایات میکنه، کامل زیارات رو مرور میکنه، نمیخواد بخونه، ابواب و عناوین ابوابش رو میبینه، میبینه اصلا عاشورا این نیست. عاشورای حادثه ایست که از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره و همه کائنات هم تحت پوشش هست. اشهد ان لا اله الا الله فالخلد وخش عرب له ازلت و لحظ و بکت له جمعی و سماوات و لحظ. این چه ربطی داره به این تحلیلی که ما از عاشورا میکنیم که حضرت رفت حکومت کوفه رو بگیره؟ نکته دومی که بر همین اساس فقه فعل امام علیه السلام در اون رتبهی که انجام میده با فقه افعال ما دوتاست، لذا در روایت داره برای هیچ در هیچ امری برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه سر به مهر نیامده. در کافیه شریف است، در کامل زیارت هم به کمانم دیدم، الا در موضوع امامت نامه های سر به مهر برای حضرت آمد، حضرت باز نکردم. تنبیل امیرالمومنین علیه السلام دادن، وجود مقدس امیرالمومنین، اون نامه‌ای که مربوط به خودشون بود عمل کردن و نامه ها رو به امام بعدی دادن. در اونجا داره که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نامه خودشون رو که گشودن بخشی رو عمل کردن، بخشی هم در رجعت برمیگردن عمل میکنن مأموریت حضرت. بنابراین هم نکته دوم که اون منشوری که امام بر اساس اون منشور عمل میکند نامه سر به مهر خدای متعال هست که برای هر امامی آمده که اون امام بر اساس او عمل میکنه. نکته سوم این است که امام علیه السلام ظرفیتش محدود نیست که دنبال تحول اجتماعی باشه. بعضی وقتی دنبال تحلیل افعال سیاسی ائمه علیهم السلام میان، مثلا امیرالمومنین رو، امام مجتبی رو، یا فرض کنید سید الشهدا رو میخوان تحلیل کنن، فقط اون شرایط زمانی خاص رو میبینن. لذا تلقیشون امام علیه السلام دنبال تغییر اجتماعی بودن، میخواستن حکومت به دست بگیرن، اونم حکومت اجتماعی بود که تغییرش معناش اینه ساختارهای قدرت رو تغییر بدن، بیان از یه جای قدرت رو مثل کوفه به دست بگیرن، بعد آرام آرام صحنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدن. این ظرفیت مال انسان‌های محدوده. ائمه هدات معصومین در تصرفاتی که در عالم دنیا میکنن، غیر از تصرفات فوق ملکوتی و عرشی و فوق عرشیشون، اصلا کار با اون تصرفات ندارم، تو همین عالم دنیا که آمدن با ما هم نشین شدن که آخرین منزل تنزل به خلقت وجودی اونهاست. در زیارت جامعه کبیره ملاحظه فرمودید سه تا عالم ائمه رو گفته، بیش از این عوالم از عوالم وجوب و سرادقات در از سما و عالم وقتی ذکر میشه در باب خلقت نبی اکرم در بهار یه حدیث بسیار عجیبی راجع به عوالم حضرت نقل میکنند. عوالم اونها فوق این عوالم هست، ولی حداقل سه تا عالم ملاحظه میفرمایید تو زیارت جامعه کبیره بیان میکنه. خلق ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون، این یک. دوم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، این دو. سوم حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اون موقعی دست ما به ائمه میرسه به ولایت اونها، برای ما منت و نعمت میشه که خدا متعال اونها رو در این عالم خاکی آفریده که دست ما به اونها برسه و ما رو شفاعت بکنن. تو همین عالم خاکی که آمدن که آخرین مرحله و نازلترین مرحله خلقت ائمه علیهم السلام است، ائمه علیهم السلام در هر عالمی خلقتی دارن که خلقت اونها بیت النور اون عالمه، بیت الحکمه اون عالمه، موجودات اون عالم از اون بیت النور و بیت الحکمه استفاده میکنن. تو این عالم که خلق شدند تصرفاتشون در این عالم برای تغییر تاریخ، مشرف به تاریخن، امام تاریخن. گاهی این غفلت شده، یعنی ولی تحول تاریخن. امام رضا علیه السلام در فعل خودش تاریخ رو هدایت میکنه و این هم ظرفیت بصیرت امامه که امام همه تاریخ رو میبیند. یک دو، امام عجله نداره، مستعجل نیست، دنبال دولت مستعجل نیست، دنبال امروز و فردا نیست. وقتی به امیرالمومنین عرض کردن از طرف ابو سفیان در نهج البلاغه هستیم آقا شما پا به میدان بگذارید ما حمایت میکنیم، حضرت فرمود کسی که میوه رو قبل از وقت میچینه مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، زحمت رو این میکشه بارمون میبره، تمام شد دیگه. وقتی قصه سقیف پیش آمد، حالا چقدر باید صبر کنید تا دوباره امیرالمومنین اذن بدن که اوضاع عالم به وضع خودش برگرده؟ تمام شد دیگه. رضا امام اصلا عجله نداره، امام تاریخه. سید الشهدا علیه السلام دنبال حکومت اجتماعی نبود، دنبال حکومت تاریخی بود. به حکومت تاریخی نیاز به ارتقاء وجدان بشر داره، لذا از یه مسیر دیگه ای پیش میره. لذا جنگ سید الشهدا یه جنگ نظامی برای فتح اجتماعی نیست، یه جنگ تمام عیار اخلاقی در مقابل رذایل اخلاقی است که درش فداکاری همراه با مظلومیته. و این است که ارتقاء وجدان تدریجا در جامعه بشری ایجاد میکنه تو اون حکومت علوی در دوره رجعت و ظهور اتفاق میفته. تحمل اون حکومت کار آسانی نیست. بنابراین نکته دیگری که در تحلیل رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام باید توجه داشت اینه که امام وقتی عمل میکند مشرف به تاریخ عمل میکنه و تاریخ رو هدایت میکنه. رهبری اساسی تاریخ و اصول تاریخ اجتماعی بشر بر محور امام علیه السلام شکل میگیره. حتی اگر کسی این رو بگه که انبیاء گذشتن در تولی و ائمه ما کار میکردن، یعنی چون ظهور امیرالمؤمنین نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین رو تو این عالم میدیدن، پا به رکاب گذاشتن، استقامت کردن. این که در روایات دارن عهد از انبیاء گرفتن برای نبی اکرم، معناش همین، اونا پرچمداران حضرتن تو تاریخ و امیدشون به حضرت بوده. ائمه عدات معصومین در تصرف اجتماعی که میکنند دنبال تغییر تاریخ و هدایت تاریخ هم. البته این هم عرض بکنم دشمنانشون هم به یه نسبتی شرح صدر دارن، یعنی ظرفیت دشمن هم یه ظرفیتیست که گاهی عجله ندارن، ناظر به تغییرات تاریخی هستن. این که نقش شده حضرت تو لحظات آخر به اون شخص گفتن تو برگرد من اصلاح میکنم، گفت انار ولدار، یعنی همین، یعنی اونم میدید که پشت سرش میلیاردی آدم ها با میستن. هم اون طرف کذالک که جعل ناله کل نبیین عدو بن شیاطین الانس و الجن، همین طرف هم امام تاریخه. درگیری بین دو تا امام، یکی امام نار یکی امام نور، هر دو تاریخی فکر میکنن، هر دو بیش از افق 50 سال و 60 سال و 70 سال و یه قرن و 10 قرن رو میبینن. شرح صدر این تحول هم دارن. اون کسی که دنبال تحول تاریخی و یک انقلاب تاریخی است، ممکنه این سنگنایی که میگذاره قرنها بعد رحلت خودش نتیجه بده، ولی ظرفیتش ظرفیتیست که میبینه عجله هم نداره، مشرفه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. به ما گفتن راجع به ظهور امام زمان دید شما اینجوری، مؤمن اصلا اینجوریست. مؤمن یه ظرفیت تاریخی داره که ظهور نزدیک میبینه همیشه، ولی قرنها فاصله باشه. و اینه که به انسان امکان اقدامات بزرگ تاریخی رو میده. و الا انسانی که دنبال زود میوه چیدنه که نمیتونه با بهره ای بیاره. دیدید طفل از اول بهار شکوفه که میده میخواد میبره بچینه، یه باغبان میدونه این باید تا پاییز صبر کنه تا این میوه چیدنی بشه. ائمه علیهم السلام اصلا دنبال دولت مستعجل نبودن. لذا در باب ظهور حضرت هم به ما هی هشدار دادن، هلک المستعجلون، مواظب باشید، مستعجل باشید هلاک میشید. باید زمان خودش رو طی بکنه تا این شجره نبوت به بار بنشینه و اصل ظهور فرا برسه. این هم نکته دوم. لذا ائمه هدات معصومی برای ظهور رجعت کار میکردن، خیلی به زمان خودشون نگاه نمیکردن. نکته چهارم این است که در همه شون از جمله در رفتار سیاسی امام نور غالب بر امام ناره، یعنی محال است امام شکست بخوره. درسته کید دشمن فراوان وسیع، او هم از این میاندیشه، دورنگری میکنه، اما اصلا قابل مقایسه با امام نیست.
امام معصوم چون کلمه نور الهی است، چون کلمه طیبه است، مثلا کلمت طیبه کشجرت طیبه، این بی تردید غالبه بلا تشبیه. البته دیدین اینهایی که گاهی فعالیت های سیاسی میکنن، دستگاه های اطلاعاتی بزرگ، اینا رو به بازی میگیرن، او خیال میکنه دارن فریبش رو میخورن، ولی حقیقتا اینجور نیست. این تو نقشه بزرگتر اونا بازی میکنه. معنی و مکر اونا مکر الله اینه، اینا خیال میکنن دارن کار خودشون رو با دست خدای متعال جلو میبرن، در حالی که خدای متعال داره تو نقشه خودشون به بازی گرفت، تو نقشه خودشون به بازی گرفته. کسی کلقی نکنه که اولی و دومی آمدن کنار حضرت. خب ببینید الان اکثریت دنیای اسلام رو بردن دیگه، اکثریت نرسیدن به واقعیت، ولی حقیقت اینه که نبی اکرم داره تو صحنه بازی خودش به بازی گرفته. اینا کی میتونن نبی اکرم رو دور بزنن؟ اون شرح صدر نبی اکرمه. خدا رحمت کنه یه استادی داشته میفهمم تو صحنه پیش آمد تو انقلاب، من نگران بودم که آخه این چه وضعیه. تو اتاق خودم دراز کشیدم از امام با تمام قامت، دیدم مثل بلندگو هم صداشون پخش میشد. این جمله جمله عجیبی است. میفرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردند که حرکت عالم به سوی خدای متعال تسلیم. یعنی اونا تو حضرت میره اونا رو تو میدان بازی خودش، از علی عزیز الله تعبیر بازی غلطه، تو صحنه اداره خودش اونا منحلن که یک گروه کوچک میتواند دستگاه بزرگ اطلاعاتی رو بازی بده. بعد اونا اینو به بازی میگیرن، هم خیال میکنه داره اونا رو بازی میده و مکر و مکر الله. حقیقت این است که در صحنه تدبیر جهان دست ولی خدا دست غالبه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر کجا نور امام هست، نور امام غالبه. هر کجا ایمان هست، محیط ولایت امام هست، حقیقت ولایت امام جاریست که همون حقیقت ایمانه، محیط ولایت امام محیط غلبه هست، محیط شکست نیست. این هم نکته دیگه. حالا بر اساس این چند نکته از کارم، گرچه ممکنه همراهی هم بکنه، شما همه جا هم همینو میبینید، یعنی سید الشهدا علیه السلام به حسب ظاهر بر اساس نقشه یزید داره کار میکنه، ولی حقیقتاً یزید تو نقشه سید الشهدا است. او که اینجوری نمیخواست، بیعت در مدینه میخواست، بعد گفت سر حضرت رو برای من بیار اگه بیعت نکرد، بعد میخواست حضرت رو در کنار کعبه ترور کنه. حضرت بود که عاشورا رو به گونه ای رقم زد، به گونه ای صحنه رو چید که علمای اهل سنت هم تقریباً اجماع دارن الا استثناء که لعن یزید جاریه. معنی غلبه تاریخی است. همه معصومین اینجوری بودن. حالا در باب امام رضا علیه السلام این نکته دیگه باز قابل ذکره که رفتار ائمه معصومین تو عالم دنیا عوالم بالا هم همینطور است، مثل حلقات یک زنجیره است، نه از هم گسسته است نه هم دیگر نقض میکنن. همینطوری که فعل یک معصوم اینجوری است، در زیارت قدیریه هست، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس قولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولى فزهدت. چون اینجوریست، فما تناقضت افعالک و لختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک. امام همه افعالش همان، حضرات معصومین همینطورن، مثل یک امام، اقوالشون افعالشون حلقات یک زنجیره است و فقط هم در اون معصوم اینجوریه. معصوم است که میشه بعد شما کلام امام هادی رو قرینه بر تفسیر کلام امیرالمومنین قرار بدید، هیچ کس دیگر نمیشه. این علم اصولی که فقهای عظیم الشأن شیعه در جمع‌بندی ادب کلام معصوم به کار گرفتن، هیچ کجا دیگه به کار گرفتن. لذا اصلا به گمان من قواعد عرفی هم نیست، قواعد تخصصی فقها هست. کی عرف میتونه اینجوری حرف بزنه که کلام 200 سال قبل قدیمه 200 سال بعد بشه و به درست؟ اختصاص به معصوم داره. معصوم اقوالش افعالش تو طول تاریخ کاملا هماهنگه. بنابراین فعل امیرالمومنین ادامه فعل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لذا سه سلسله رفتار در دوره نبی اکرم که معلوم امیرالمومنین هم که اون دوره 25 سال سه تا جنگی که حضرت با سقیفه درگیر نشد ولی با محصول سقیفه که سه چیز هم است، از این سه چیز خروج نداره، یعنی خروج بر ولی خدا سه شکل داره، نکس دست و از کنم قصد دست و مروب، از این سوال خارج نیست خروج بر ولی خدا. حضرت با هر سه جنگیدن کور کردن دیگه، یعنی هیچ سرحلقه بصیرتی که امیر المومنین گذاشتن از بزرگترین سرمایه های شیعه هست و واقعا این جریانی که ظلماتون بعضها خوب و بعض بود حضرت کور کردن. لذا در روایات هست، در زیارت قدیمیه هست، در سایر در مدونه هست، در روایات فراوان آمده که امیرالمومنین وقتی این سه جنگ رو تمام کرد دیگه آماده رفتن بود، یعنی مأموریتش رو انجام داد. بعد نوبت به امام مجتبی رسید که حالا توضیح تا سید شد. تدبیر دشمن کار رو به جایی رسونده بود که این رو علامه طباطبایی بزرگوار نقد شده، من خودم موفق نشدم که وسایل رو مرور کنم ولی شاید بیش از این باشه. ایشون فرمود بودم من همه وسائل رو تتبع کردم، سه تا روایت فقهی بیشتر از سید الشهدا نبودش. خیلی عجیب، این چه جزو متفقات مسلمان هست که ارث نبی اکرم در خاندانش ولو رهبری سیاسی هم قائل نباشه ولو اونجا به خطا رفتن قبول دارن، ولی چه اتفاقی افتاده که ابو هریره شدن مرجع روایات صحیح بخاری؟ از سید الشهدا تو وسائل و شیعه ست روایت فقه بیشتر، یعنی مردم مسائل فقه ایشون هم از ائمه نمیدونست. بعد از حرکت سید الشهدا علیه السلام دقیقا یک رجعت به سمت شیعه پیدا شد و بستر ظهور امام صادق و امام باقر. حالا امام سجاد چه فرمودن؟ ایشون هم تصرفات عظیمی کردن. این دو تا تصرف کاملا آشکاره، یکی احیاء توحید به معنویت، یکی احیاء توجه به اهل بیت از طریق احیاء عاشورا. این هم از مسلمات، اگر بنا بود خونی در دستگاه حق ریخته بشود که این خون موجب نابودی دستگاه ابلیس بشه و شیاطین انس جن منزوی بکنه، خون سید الشهدا بود به کافی بود، دیگه لازم نیست و این کار خودشون میکنه. امام سجاد علیه السلام گرایش به اهل بیت رو، گرایش به معنویت رو، گرایش به دستگاه سید الشهدا رو احیا کردن، گرایش به معنویت رو. این نقش ایشون بود دیگه، اون شعر معروفت که هشام آمد طواف کنه مردم بهش راه ندادن، نشسته بود نگاه میکرد دید یه آقای آمد، مردم بی اختیار طواف راه دادن، رفت تجلل استد و استلام کرد، بوسید و کیه نمیشناسمش، تجاهل کرد. پرستار گفت تو نمیشناسی؟ حاضر لذی تعرف البتها بطعتم، مکه جای پای رو میشناسه تو نمیشناسی، ول بیت یعرفه ول هل ول حرمو. امام سجاد یه جوری را رفته بود این درش ظهور پیدا کرده بود، معنویت و قدس و احیاء حقیقت توحید و معنویتی که بعد مهدیه چراغش رو خاموش کرده بودن امام سجاد که ظهورش در حدیه حضرت. اینکه بعضی میگن آقای امام سجاد با دعا مبارزه کرده، اینا که توصیف امام نیست با اگه بگم تحقیر کنید امام بیشتر از این دیگه نمیشه. صحیفه تجلی احیاء حبید توحید در جامعه مسلمان هاست، این شأن امام علیه است و این کار اتفاق افتاد، از نو معنویت حقیقی احیا شد، از نو یاد سید الشهدا حضرت احیا کردن، لذا ارجاع به ائمه شروع شد. بلافاصله دوره امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم است که تحولی که اونجا اتفاق افتاده اینه که مرجعیت علمی پیدا کرده شد. شیعه‌ای که گاهی مسائل فقهیشون از اهل سنت تا قبل امام باقر و امام صادق درک شده. یه موقع من این مطلب در منظر مرجع بزرگوار اساتیدم عرض میکنم، مشی برانت لازم و گوجردی بود که آقا ما فقهمون حاشیه به فقه اهل سنت، من تلقی بود یه تحقیق کاملا وارونه باید اتفاق بیفته، ما این تتبعی کنیم ببینیم فقه اهل سنت بعد امام صادق چقدر غنی شده، کلامشون چقدر غنی شده، عرفانشون چقدر غنی شده، خیلی تحقیق نمیخواد، آدم توحید صدور رو برق میزنه، میبینه کار مسلمان به جایی کشیده که هر کاری بهتر از یهود میزنه. در مورد توحید اینا تصادفی هم نبود، فرق سازی و ایجاد بدعت و نهضت ترجمه و جریان های انحرافی مدیریت شده بود. یعنی دستگاه سلیقه با تدبیر این کار رو انجام داده بود، نه اینکه تصادفا اینا پیش آمده بود. کمان که الان فرامنه دنیا با تدبیر اقامه اخلاق مادی و فرهنگ مادی میکنن، برنامه ریزی میکنن برای که زمینی کردن و غیر قدسی کردن و حالا به تعبیر خودشون سکولاریزه کردن زندگی بشر رو رقم بزنن. تصادف نیست که تدبیرن، تدبیر. امام صادق علیه السلام و امام باقر ببینید مرجعیت پیدا کردن به طوری که طبقه مرجع علمی بعد از امام صادق حتی در دنیای اهل سنت شاگردان امام صادق، و جلوی اون انحراف عظیم رو حضرت گرفتن. اون دینی که یا از دست میرفت یا تبدیل شد به یک معنویت مبهم، کاملا مدلنش کردن، چارچوبهاش رو معین کردن. و بعدم دوره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که من باز قبول کنم خودش دوره فوق العاده عظیمی است، جمعیتش یه جمعیت فراوان متفرد در اطراف دنیای اسلام کار کردن که بنی العباس مسیر خودشون رو تغییر داد، فهمیدن برای اینکه بتونن مهار کنن شیعه رو یه مسیر دیگه رو برتی کنن. مأمون خب معروف کاری که انجام دادی بود که بخواست حضرت رو شریک در و به نظر من یک کارم بیشتر نمیخواست بکنه. یک کار همه یه تدبیری که کرد یک کلمه بود، میخواست بگه آقا جان حکومت همین است که ما میکنیم، قدسی و زمینی و آسمانی نه. امام رضا حکومت دستش بودن. کاری که امام رضا کردن ببینید، یعنی اگر بخوام ببینیم امام رضا علیه السلام غالب بود یا مغلوب، همین یک کلمه رو نگاه کنید. مأمون می‌خواست بگه آجان امام رضا هم مثل این رو داشت، و امام رضا هم به عکس می‌خواستن اثبات کنن که خلافت الهی امر دیگریست، امام چیز دیگریست، امامت امر آخریست. الان 1200 سال از اون دوران گذشته، خب کی قالبه؟ خیلی واضحه دیگه، میلیون ها نفر در سال میرن خطاب به امام رضا زیارت جامعه کبیره، و همون هم مأمون هارون رو لعن میکنه. یعنی امام رضا علیه السلام در احیاء حقیقت ولایت به امامت و معرفی او نقش اساسی رو ایفا کردن. تحولات عظیمی که در جامعه شیعه با رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده ظاهرش رو من عرض میکنم، باطن و ملکوتش از دسترس ما خارجه. یکی این است که بعد از ظهور امام رضا علیه السلام از نو به تعبیر امروزی ها گفتمان امامت، گفتگوی در باب ولایت ائمه علیه السلام جدی شد. لذا تقیه در موضوع ولایت به نسبت زیادی برداشته شد تو احتجاج های خود امام رضا، و لذا اکثر معارف سنگینی که مقامات ائمه علیه السلام رو تعریف میکنه در دوره شیعه بعد از امام رضا علیه السلام میشه، بسیاریش از ائمه بعدی است، از خود سامان المجد، از جمله جامعه کبیر، زیارت جامعه تو ائمه المؤمنین، زیارت قبلی تو این حد نیستن، اینا از امام هادی، هر دو از امام هادی علیه السلام. یعنی بستر معرفی امام و امامت از نوع احیا شد. یکی کار به جایی رسید که جامعه شیعه ظرفیت پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد جامعه شیعه که امتحان بشود به امام خراسان، و برای اولین بار امتحان اتفاق افتاد و خدای متعال جامعه شیعه رو امتحان کرد به امام خراسان، و اونقدر شیعه گروه پیدا کرده بود که تا زمان امام رضا علیه السلام ما انشعاب داریم در شیعه، ولی از زمان امام رضا و علیه السلام انشعاب جدی در شیعه ندارد. با اینکه سه تا امام به حسب ظاهر فرس به حسب ظاهر فرس هم امام جواد هم امام هادی هم وجود مقدس امام از اربعه است ولی انشاب جدی در شیعه یعنی علامت بلوغ در فهم از امامت دیگه که نمونش در علی ابن جعفر تو حلقه شاگردان خودش در مسجد نبوی صلی الله علیه و آله و سلم حلقه تدریس داشت امام جواد که به حسب ظاهر خردسال بودن وارد شدن پاشد رفت به استقبال حضرت داره با تحت الحنک امامی خودش کفش حضرت رو پاک کرد قبارگیری کرد دست حضرت رو بوسید شاگردانش گفتن آقا این کار از شما شایسته نیست شما عموی پدرشون هستید عالم بزرگی هم هستید به حسب ظاهر علی ابن جعفر از علمای محدثین هم تو ابواب مختلف حدیث دارن دیگه چند تا امام رو درک کردن فرمود چه کنم خدای متعال محاسن سپید من لایق امامت ندانست به این آقا این معنی درک از امامت یکی از آثار هجرت امام رضا و گفتگوهای امام رضا و تصرف امام رضا که هم شیعه به این نقطه رسید تصادفی که نیست که امام رضا به همه آهل که دلش بخواد بهش فرزند میدن به خودش فرزند داره نیست مثلا مسئله این است که امام جواد باید سمیه باشه یه مرحله جدیدی از امتحان شیعه است یه مرحله جدیدی از تحمل ولایته حالا عجیب اینه اینایی که تو دنیای تشیع و تسلیم امام جواد شدن علمای بزرگی درشون یعنی اینجور نیست که اون موقع شیعه یه مجموعه جاهل است کردن طبقه مرجع علمی در دنیای اسلام بعد از امام صادق علیه السلام شاگردان امام صادق هم که عمده شون شیعه هم و امام جواد علیه السلام اتفاقا به گونه ای رهبری کرده جامعه شیعه رو مردم به امان پادشاه که حضرت رو تلقی نمی کردن امام ندونستن حضرت به گونه ای شیعه رو رهبری کرده اون جمعیت متفرق در حال به قول امروزی مبارزات پارتیزانی در اون دنیای عظیم که هارون الرشید گفت بباری ابر هر کجا بباری مملکت من این شیعه رو در مقابل اون دستگاه ولی اومهی اداره کرده امام جواد علیه السلام رضا فرمود خدای متعال فرزندی با برکت تر از جواد من به شیعه نده فرمایش امام رضا علیه السلام یکی از آثار ظاهری هجرت امام رضا علیه السلام آثار ظاهریش این بود که هجرت در دنیای اسلام ایجاد یعنی با تدبیر خود امام رضا علیه السلام مأمون رو کوش دادن به بغداد و خودشون در مرو موندن و اینجا رو کردن مرکز تشیع بعدم امام زاده ها رو فرا خواندن اینو تو جامعه شناسی میگن دیگه میگن کشور شیعه به خصوص ایران کشور اول امام زاده ها هست واقعا به حضرت این کار کردن حول این بیوت نور جامعه شیعه جامعه نورانی درست کرد یه موقع جامعه دور آب و مثلا مرتع جمع میشن اینجا علفزار خوبی شهر بود رود اینجوری نیست جامعه تشکل قول امامزاده ها بود بنیانش علت تقباز جامعه نوره قول بیوت نوره صبح که میام بیرون از سلام علیکم در رسول الله آخر شبم من در محضر اساتید و مرجع بزرگ هستم به نظر من این کفاره همه گناهان شد جعل السلاتنا علیکم و ما خسنا به این منبرا تیبن لخلقنا تهارتن لحفظنا کفارتن بزنون بنا تسکیتن ما که صبح بگیم از سلام علیکم و ترسول این سلوات دیگه به ما بگن چرا سلام این تحصیل برای چیه این تحصیل آخر شب چیه من کسی رن در برون دینم با میسته از ماشینش بیاده میشه از دور عرض عدد میکنه بره شب هم همین کار میکنه این کفاره گناه شب و روزش چرا چون معنیش اینه خدای ما خودت که هیچ نبیت که هیچ آقازاده های اینا رو انقدر تعظیم میکنیم که حاضر در مقابلشون تکلیم کنیم سجده کنیم حالت سجده تعظیم امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی در کافی شریف است فرمودن نه من گفتم نه اجدادم اینو به مردم بگیم ما نگفتیم مردم بنده ما هستن در عبادت احدی غیر خدا نباید عبادت بشه ولی بلاکن عبید لنا فی الطاعه به مردم اینو برسون در طاعت بنده ما هستن هر چی گفتیم برای بچم عبدن مملوکن لایق در علا شی اگر یه مصداق داشته باشه در مقابل امام. یادم در بقیه ایستاده بودیم یکی از این بی‌سوادش من گفتیم شما مشرکی عبد و کبد نه عبد کبد نه عمد کرد شما مشرکی دیگه تو اصل دخوله. گفتم شما احکام علی به امام قرآن ولدی مسلمان هستی عبدن مملوکن لایق در علا مشرکه مسلمان نمیشه عبد بشه. اگر عبد شد نمید تبعیت کنه از مولای خودش مسلمانه. امام رضا فرمود بلکه عبید لنا فی الطاعت در طاعت بنده ما هست حقیق بندگی او شما خدای متعال کرده ازلن بنده هر کی هم یه حلقه رو به گوشش نندازه حلقه بندگی شیطان به گوشش بوده. سوم نداره حدیث نورانی است الله و شیطان اما هذا و اما هذا سوم نداره که حریف بندگی خدای متعال من اطاعتم فقط اطاعت با من احبکم فقط اون برش هم خروج از این محیط وادی شیطانه وادی ولایت شیطانه. امام رضا علیه السلام از کارهایی که کردن مأمون رو کوچ دادن امام زهرا را آوردن و یک هجرت طبیعی اتفاق افتاد. اینجا شد مرکز بشه و من تلقی به امام میدیدم این که در روایت رسیده در ثواب زیارت امام رضا حدیثی است فرمود ثواب زیارت امام رضا از جد من بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا فقط شیعیان خاص دوازده امامی زیارت میکنن. من میکنم شاید معناشیده من نسبت به حدیث نمیدم که اصلا ثواب زیارت ثواب اقامه است. اقامه‌ای که در زیارت امام رضا هست اقامه ولایت دوازده امامی است. تشیع تام. ثواب اقامه است که اینقدر زیاده که هر قدمش در روایت مکرر داری مثلا یکی دوتا نیست. ثواب یک حج عمره مقبول است. این ثواب است به خاطر اینکه اقامه است. حضرت آمدن دعوت کردن به زیارت جامعه تشیع حول امام رضا شکل گرفت و کم کم بستر شکل گیری دولت و پادشاهی شیعی فراهم شده. پادشاهی شیعه مقدمه عبور و رسیدن به حکومت فقیه هست. بعدش هم انشاءالله دوره ظهور ما بینش چیز دیگه تو فرهنگ تشیع نداریم. این هم بر بستر امام رضا علیه السلام که با هجرت خودشون مسیر هجرت حضرت مسیر تشیع شد. مذهبت تو طالب هست حضرت از کدام مسیر آمدن. این مسیر مسیر هجرت شیعه هست. برخی از عرض کردم فهم کار امام رضا که در افق اندیشه امثال بنده نیست بزرگان صحبت کردن ولی اون چه از ظاهر فعل پیداست یه تصرف عظیم تاریخی به یک جابجایی قدرت در تاریخ هست و شکل‌گیری جامعه تشیع تا دوره ظهور یکی از ارکانش هجرت امام رضا علیه السلام. مأمون دنبال کار خودش بود. عفریت واقعا تو حدیث لو خیلی از اسم من نشده بود از شیطان خیلی عجیب اما در این حال این شیطان در مقابل نور امام چیزی نیست. و سرانجام هم امام علیه السلام حاضر شدن تو این مسیر به شهادت برسن. و این شهادت در روایت داره امام مرگ خودش را نوع مرگش خودش انتخاب کنه. و همینطور که ما مسلمات بوده بیریم حرم امام رضا 30 سال عمر اضافه میدن به کسی. کسی که اینقدر دستش بازه نسبت به خودش دستش بسته. با شهادت خودشون رو خودشون انتخاب میکنن. حضرت شهادتی رو که برای خودشون میرسن رقم زدن آغاز فروپاشی بنی العباس آغاز اقتدار مجدد شیعه به شکل